من با جدارت سلام میگم خدمت شما هم. خیلی خوشحالم که امروز با هم هستیم و تشکر میکنم از هیئت رهبری کلیسا. به سهم خودم روز مادر رو به همه مادران عزیز تبریک میگم. یاد کلیسا افتادم وقتی با هم جمع میشدیم، یه گل میگرفتن و بچه ها میدادن به مادرها. خیلی دلم برای اون تنگ شد و انشالله امسال این اتفاق برای ما بیفته. خب، عنوان صحبت امروز من هست شکلگیری خود. من اسمشو گذاشتم، حالا میبینید اینقدر اینو تکرار میکنم در طی صحبت که جا میفته و دور همون مسئله شاگردی میچرخه. و من فکر کردم که امروز با توجه به علاقه که خودم دارم به مقوله شاگردی تحت یک عنوان دیگه‌ای، تحت همین عنوان شکلگیری خود در عهد عتیق بپردازم و به خصوص با توجه به یک سری از نوشته هایی که در عهد عتیق معروفند به ادبیات حکمتی. پس من تمام صحبت من باز در همون مقوله شاگردی هست، در رابطه با همونه، ولی تحت عنوان شکلگیری خود، چون اعتقاد دارم که شاگردی مهمترین کاری که میکنه برای ما اینه که خود ما چیه شکل بگیره، یعنی دور شکلگیری میچرخه. و بر این اساس، برای اینکه خیلی متفرق نشه صحبتام، در رابطه با ادبیات حکمتی که اگر برخی از شما اطلاع نداری، سه کتاب در کتاب مقدس معروف به این ادبیات، کتاب امثال سلیمان، کتاب جامعه و کتاب ایوب. من امروز به طور خاص روی کتاب امثال سلیمان با اجازه شما تمرکز میکنم. پس من میخوام شکلگیری از خود که جزء همون مجموعه شاگردی هست که هدف امثال کلیساست رو با توجه به کتاب امثال سلیمان یکم با هم روش فکر کنیم. پس اگر براتون امکان داره این کتاب جلوتون باز باشه، چون من هر از چنگایی به برخی از آیات اینجا، بیشتر آیاتی که امروز بهش اشاره میکنم از کتاب امثال سلیمان هست. خب، در این ادبیات کاملا میتونیم بگیم این موضوع محوری موضوع شکلگیری خوده و کتاب امثال سلیمان هم با شکلگیری خود، با هدف از شکلگیری خود آغاز میشه و با بلوغ خود در اون باب پایانی به پایان میرسه. پس ادبیات حکمتی خالص و خلص دور همین مفهوم میچرخن. ولی این خودی که در حالا کتاب امثال میخواد شکل بگیره در انزوا نیست، بلکه خودیه که در برابر خدا شکل میگیره. اون آیه زیربنایی که میگه ترس خدا آغاز حکمت است، یعنی به عبارت دیگه شکلگیری خود در پس قرار گرفتن در برابر خداست که امکان پذیره. یعنی خود باید در برابر خدا به یه سامان، سر سامانی چیه، به یه سر سامانی برسه. و اگه خیلی سوال خوبی از همینجا فکر کنم شروع کنیم که چه طرحی برای شکلگیری وجود داره. این شکلگیری خب شکلگیری بی هدفی نیست، یه هدفی داره، ولی طرحی که این ادبیات برای شکل دادن به جهان هستی، نه فقط خود من، نه فقط خود درون من، بلکه جهان بیرون از من، اون طرحی که این ادبیات معرفی میکنه اسمش هست حکمت. پس حکمت اون طرح الهی برای شکل دادن به آفرینش، برای شکل دادن به هستی. و خب یه بخشی هم از این نظام هستی هم من و شما این دیگه. پس حکمت طرحی برای شکل دادن من، شکل دادن درون من، جهان درون من و همینطور شکل دادن جهان بیرون از من. و من یه تعریفی خودم به این تعریف رسیدم در رابطه با یه تعریف دیگه که فقط نمیخوام طرح معرفیش کنم، شما ببینید یه مهندسی که میخواد یه سدی رو بسازه یه طرحی داره، یه کسی که میخواد یه خونه ای رو بسازه یه طرحی رو داره، بر اساس اون طرح میاد و میسازه. اما اعتقاد من اینه که کتاب امثال سلیمان میگه که این طرح فقط یه امر خارج از خدا نیست، بلکه در درون خدا هم هست. پس من حکمت رو که همون طرح شکل دادن دیگه، طرح شکل دادن به کل هستیه و حالا ما امروز تمرکزمون رو میذاریم روی این شکل دادن به خود، این طرح فقط یه چیزی خارج از خدا نیست، این در درون خداست. مثل که ما در حکمت به جهان درون خدا دسترسی پیدا میکنم. من میخوام از همینجا وارد کتاب امثال سلیمان بشیم و ببینیم این چه نوع طرحیه یا شکل دادن خود در چه فضایی رخ میده. اگه بریم به باب 8، من این آیات رو میخونم، باب 8 آیات 30 و 31، که ببینید راجع به این طرح چی میگه. میگه آنگاه همچون معماری، اینجا اشارش وقتی که اینجا اشاره همش به اون حکمت، اون طرحی که میخواد باش بسازه خدا و اون جهان درون خدا، هر دوی اینها با هم. میگه آنگاه همچون معماری در کنار او بودم و هر روز لذت بسیار میبردم، همیشه در حضورش پایکوبی میکردم و پایکوبی من در جهان مسکون او و لذت من در بنی آدم بود. ببینید این طرح، این کلمه اول که تو قسمت دوم باب 30 لذت، و با لذت هم تموم میشه، یعنی یه لذت ابتدا داریم یه لذت هم انتها داریم، وسطش هم پایکوبیه. یعنی اگه نگاه کنید این کلمه پایکوبی هم تو قسمت آخر آیه 30 هست، هم تو ابتدای آیه 31، و خیلی قشنگ کلماتی که در زبان عبری برای اینا اومده، خیلی به فارسی ما به نظرم برخیش نزدیکه. مثلا برای این لذت شعشعای در عبری از شعف، من خودم فکر میکنم اینجوری یه شعفی در این هست، با شعف شروع میشه، با شعف همچیه به پایان میره. از این من به چه نتیجه این میخوام برسم؟ میخوام بگم که ببینید عزیزا، شکل دادن خود و اون آنچه که در درون خدا میگذره و آنچه که این درون میخواد به بیرون منتقل بشه و بسازه، آنچه که این حکمت در صدد ایجادشه، پر از وجده، پر از لذته، پر از شادیه، پر از ایجاد حس شگفتیه. به یه معنا شاگردی یه امر خیلی جذابیه و نباید فکر کنیم که، چون غالبا وقتی که ما راجع به این مقوله صحبت میکنیم، معمولا من میشنم وقتی راجع به شاگردی صحبت میشه، معمولا بهای شاگردی، رنجهای که شاگرد، صلیبی که شاگرد باید حمل بکنه، و همش درسته، هیچ شکی در اونا نیست، اما به نظر من یه دایره تمام اینها رو احاطه کرده، ساندویچ شده تمام این بها و درد و رنج در یک شعفی، در یک شادی، در یک لذتی. و این کلمه که اینجا پایکوبی اینجا دو بار تکرار میشه، این ساحاک در عبری به معنی بازی هم هست. یعنی ببینید این طرح درون خدا یه طرح پرقلیان، پرجوششه، و شما دیدید تو بازی چقدر شادی هست، چقدر لذت هست. و من میخوام از همین ابتدا این رو اساس شاگردی رو، اساس این شکل‌گیری خود رو بر این مقوله بسازم که زیربناش رو شادی تشکیل میده. و اگر عناصر دیگه‌ای که خیلی هم مهمن بعداً وارد این قضیه میشن، عناصری همچون بهای شاگردی، اینها در محاصره این جهان پر از شاد و زیبای الهی هست. پس بدونیم ما با مقوله‌ای که امسال انتخاب شده برای ما، مقوله بسیار بسیار شادی بخش و پرشوریه. حتی راجع به مسیح میگه، کتاب عبرانیان نمیگه، میگه به سبب آن خوشی که پیش رویش موضوع بود، من هم کلمه شعشعای رو میذارم اونجا، به سبب اون جوششی که در وجود رو، شادی که در وجود، میگه بی حرمتی را ناچیز شورده، رنج ها رو به سبب او چیه کنار گذاشت. پس باز این رو هم ما میبینیم. و به یه معنا کتاب امثال سلیمان میخواد خواست درون ما رو یا جهان درون ما رو، آرزوهایی که در اعماق وجود ما هست رو با این جهان درون خدا، با خواست و آرزوی خدا منطبق بکنه، ما به سازگاری در این وضعیت برسیم. من خودم فکر میکنم کتاب امثال سلیمان رو میتونم اسمشو بذارم کتاب شفای آرزوها، شفای این خواست درون که با خواست خدا به انطباق برسه. اما دوستان، در این حال این کتاب در این که آرزوی خدا رو مطرح میکنه، واقعیت‌های موجود رو هم مطرح میکنه. وقتی که به خودمون و به جهان پیرامون خودمون نگاه میکنیم، ما همچی طرحی رو نمیبینیم، درسته؟ برعکسش رو میبینیم. ما به جای بنا، به جای شادی، به جای پایکوبی و لذت و وجد و حس و شگفتی، ما بیشتر به جای این اجرای این طرح، ما یه ضد طرح میبینیم. من اسم تمام آنچه که خلاف اجرای این طرحه میذارم ضد طرح. و این ضد طرح هم برای خودش بسیار چیه؟ بسیار فعاله. و اسمش رو گذاشتم ضد طرح به خاطر که هیچی نیست جز نابود کردن طرح الهی. یعنی فقط و فقط هدفش اینه که به هم بریزه جهان درون منو، به هم بریزه دنیای بیرون ما رو، و ما اون رو تحت عنوان واقعیت قدرت گناه امروز میبینیم. و ولی این ضد طرح هم بسیار بسیار عجیبه. عین همون طرح، او هم دعوتی داره، اونم میخواد او که میخواد بسازه، او که میخواد بنا بکنه، او که میخواد منو شکل بده، به شکل دادن خود و جهان بیرون از من بپردازه، این ضد طرح هم میخواد به خراب کردن، به نابود کردن خود و خراب کردن جهان بیرون از خود چیه بپردازه. چیزی نیست جز هرج و مرج. اصلا امکان خیلی این امکان وجود داره که الان برخی از ما که اینجا نشستیم با جهان درونی پریشان و با جهان بیرونی پریشانی وارد این چی شدیم، وارد این فضا شدیم، و کتاب امثال سلیمان به هیچ وجه این حقیقت رو نادیده نمیگیره. هر دوی این طرح و ضد طرح‌ها در قالب یک خانم دارن در کتاب امثال سلیمان ما رو دعوت میکنن. یکی میگه بیا به دنبال من تا شکل بگیری و شکل بدی به جهان بیرون خودت، و یکی دیگه میگه بیا دنبال من تا به هم بریزی و خراب کنی چه جهان درون خودت یا جهان بیرون خودت. حالا من میخوام راجع به این ضد طرح دو تا آیه بگم که به نظرم بسیار بسیار آیات واقعی هست. در همون امثال سلیمان باب 7 ببینید این ضد طرح چطوری کار میکنه، و من بعدش نمونه هایی برای امروزمون خواهم داد. در باب 7 آیه 17 گفتم هر کدوم اینها رو یک خانم داره نمایندگی میکنه، که کتاب امثال سلیمان به اون طرح الهی، اون کسی که داره نمایندگیش میکنه میگه بانوی حکمت، و به اون ضد طرح که به اون میگه خانم جهالت. خب حالا اینجا راجع به اون ضد طرح داره صحبت میکنه، میگه بیا تا بامد بیا بله بر بستر خود، از آیه 16 میخونم، بر بستر خود دیباها از کتان مصری گسترانیدم، بسترم را به خصوص اینجا، بسترم را با مر و عود و دارچین اطراگین کردم. یعنی ما اینجا در این باب با دو تا ابزار مهم ضد طرح روبرویم. یکی فریبندگیشه که این فریبندگی از طریق حواس ما رخ میده، نه؟ میگه این بسترم اطراگینه، محیطی که حواس فریبنده درش چیه؟ حاکمه. ما چقدر وقتها بر اساس حواس خودمون هدایت میشیم و به گمراهی میریم. مثلا در کتاب پیدایش باب 3 آیه 6 میگه چون زن دید آن درخت خوشنما، یعنی چشماش فریبش داد. اینجا حس بویایی شخص رو چیکار میکنه؟ حس بویایی شخص رو با خودش میبره. حواس، محیطی که حواس فریبنده درش چیه؟ درش حاکمه. و یک آیه دیگه، آدم فکر میکنه داره میره که به اوج لذت برسه، به کام برسه، ولی برعکس داره میره به کشتارگاه. در آیه 23 میگه تا آنگاه که تیری بر جگرش می نشیند، چونان پرندهی که به سوی دام می شتابد و نمی داند که به بهای جانش، یعنی خودش از دست می ده، نمی داند که به بهای جانش چیه تمام خواهد شد. دو ابزار مهم این زده تر، فریبندگی و دامگستری، یعنی با این دوتا میبره. و اگه به خودمون نگاه کنیم و به دنیای اطراف خودمون نگاه کنیم، میبینیم این زده تر چقدر با همین دوتا ابزار مهم، با فریبندگی و دامگستری، با خودش بسیاری رو چیه؟ بسیاری رو به کام کشیده. من وقتی این قسمت رو میخونم یاد این گفته عیسی مسیح میفتم در انجیل متا. من براتون میخونم باب 7 آیات 13 و 14، که خیلی شبیه اینه. به نظر من این گفته مسیح به شدت متأثر از همین بخش، دو بخشیه که ما خوندیم در امثال 7 و 8. میگه از در تنگ داخل شد، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی میشه. اون فریبندگی و دامگستری، آدم انقدر میگه عریضه، انقدر فراخه که آدم گاهی قد به دام میفته، فریب میخوره و خودش هم نمیفهمه. و داخل شوندگان با آن بسیارند، اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی میشود و یابندگان آن هم چیه؟ یابندگان آن هم کمند. پس حالا من در این قسمت پایانی میخوام راجع به دو تا اقدام عملی برای شکلگیری خود، که این کتاب امثال سلیمان خیلی روش تاکید میکنه، یا میتونیم بگیم برای پرهیز از دست دادن خود اشاره کنم. میدونید ادبیات حکمتی در اینی که ادبیات معرفتی هستن و آدم بصیرت میدن، به شدت عملگران و به شدت هم اخلاقی هست. برای همین نمیشه با این ادبیات نزدیک شد و نکات عملیش رو نادیده گرفت. من مطمئنم همه ما که الان اینجا هستیم حداقل در نظر این اعتقاد رو داریم، این تصدیق رو داریم که ما هم میخواییم شکل بگیره جهان درونی و ما هم میخواییم شکل بدیم جهان بیرون خودمون. اما چگونه؟ چطوری؟ و الان میخوام به دو اقدام عملی اشاره بکنم در کتاب امثال سلیمان که بدون این دوتا امکان نداری شما بتونی درون خودت رو و جهان بیرون از خودت رو چیه؟ شکل بدی، یا درون دیگری رو بخوای شکل بدی. یکیش وجود شخص یا اشخاصیه که این شکلگیری رو مدیریت میکنه. من یه بار دیگه تکرار میکنم، ما با چی احتیاج داریم که شکل بگیریم؟ ما احتیاج به یه شخص یا اشخاصی داریم که این شکلگیری رو مدیریت کنن. یعنی من در تنهایی نمیتونم اونی بشم که خدا میخواد بشم. در تنهایی خودم من راه زده تر رو میرم، یه فریبه، یه دامه. خب این من به کار بردم کلماتو، یعنی از ضمایر مفرد و جمع استفاده کردم، گفتم وجود اشخاص یا شخصی که این شکلی رو شکل بدن. برای همین من یه اصطلاحی رو خودم فکر کردم استفاده کنم که برای همه ما آشناست و اون بلد راهه. شما بلد راه شنیدید؟ بلد راه، من با این اصطلاح خیلی زیاد در ترکیه آشنا شدم. میدونید که هموطنان ما در اونجا به خاطر شرایط طاقت فرسایی که میگذرونن، اینا گاهی دیگه کارت به استخونشون میرسه، دیگه میخوان به هر قیمتی این کشور رو ترک کنن، ولی راه عقب که ندارن که برگردن به کشور خودشون. و برای همهشون رویای رسیدن به یونان و به عنوان یک سکوی پرتاب به جای بهتر هست. خب چطوری باید برن یونان به شکل غیر قانونی و با یه نفر که اینا رو ببره؟ و برای من داستانهای بسیاری از این کسانی که خودشون رو بلد راه معرفی میکردن، که غالبا هم شکست میخورن، خیلی عجیبه، ولی این بلد راه. ولی برای من جالب بود که یکیشون مثلا میگفت که این کسی که ما رو داشت میبرد از مرز به شکل غیر قانونی خارج بکنه، این تمام ایستگاه‌های بازرسی رو میشناخت، یعنی اصلا میدونست. یعنی مثلا ما نمیدیدیم، میگفت اونجا 3 تا چیز دیگه جلوی ما هست و بعد به ما میگه وقتی داریم تو میریم میگفت تو نرید آروم برید، وقتی آروم میرفتیم میگفت یکم عجله کنید عجله کنید، بعد برخی از وسایل رو میگفت بندازید دور، این وسایل به درد این شما رو سنگین میکنه نمیخواد. یعنی دقیق میدونست که چی کار باید چیه چی کار باید بکنیم. عزیزان ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از ایستگاه های بازرسی تاریکیه، پر از چاله چوله است و با احتیاج به بلد راه داریم. و من در وهله اول این کسی که این بلد راه رو میخوام معرفی بکنم اول جمعیه، خود کلیساست. کلیسا جاییه که ما در اونجا گم نمیشیم، اما در همین کلیسا هم ما احتیاج به یه شخصی اشخاصی داریم که به ما راه رو معرفی بکنن، بگن چاله چوله های جلوی ما چیه، چاله چوله های جلوی ما کجاست. الان من 35 سال در این فضا هستم. 20 سالم بود وقتی ایمان آوردم به مسیح. فرض کنیم امروز در بین ما یک نفر هست که میخواد قلبشو به عیسی مسیح بده، و من این جملات رو با اطمینان کامل میخوام بگم. من که 35 ساله در این فضا هستم به همون اندازه احتیاج به یه بلد راه دارم که یه نفر امروز به مسیح ایمان بیاره. یعنی به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که چون من، خب من میتونم به پیش خودم بگم دیگه بابا دیگه حالا دیگه بالاخره یه تجربه ای کسب کردی دیگه، الان رسیدی به جایی که دیگه چیه، الان رسیدی به جایی که دیگه تو دیگه باید خودت دیگه بلد راه باشی. بله من بلد راه باید باشم، همه ما، ولی باید بلد راه هم داشته باشم. یعنی هر یک از ما چه امروز بخوایم ایمان بیاریم چه قرنها از ایمان ما گذشته، ما احتیاج به شخص یا اشخاصی در زندگیمون داریم که این شکلگیری رو مدیریت کنه، وگرنه در دام زده تر گم میشه و هیچ گونه ابهامی در این رابطه وجود نداره. من به صراحت کامل دارم این رو میگم، یا ما بلد راه داریم در هر وضعی یا ما گم شدیم و بنابراین احتیاج داریم که یه بلد راهی در این رابطه چیه در این رابطه. من یک کلمه تازه فهمیدم بعد از سالها، و بعد که متوجه معنا شدم دیدم چقدر جالب این کلمه تو امثال سلیمان تقریبا با همین معنا به کار میره. این کلمه من سال اول که رفتم اینجا دانشگاه، اینجا سال اول دانشگاه نمیدونم میدونید یا نه، میگن سوفومور. سوفومور میگن این سوفوموره. من فکر میکردم اون موقع که این میگن سوفومور، میگنم این منظور همون آشخور خودمونه. یارتون سالهای اول یه کسی بیرفت سربازی میگفت آشخوره، خب ولی نه، سوفومور خیلی عمیقه. من معنیشو تازه پیدا کردم. این سوفوس در یونانی میشه حکیم، موروس میشه نادان. حالا میدونی سوفومور یعنی چی؟ یعنی نادانی که فکر میکنه حکیمه. راست میگه دیگه، دیدید مثلا سال اول وارد شده 4 تا اسم یاد، 4 تا محقق، 4 تا چیز دیگه، الان فکر میکنه دیگه تمامه، نمیدونم چی، تمام الهیات دستشه و اینا. این نادانیه که فکر، و من فکر میکنم همین معنا برای معنای نادان در کتاب امثال سلیمان، وقتی میگه این نادان یعنی اون کسی که فکر میکنه میدونه، در حالی که چیه؟ در حالی که این رو نمیدونه. و چقدر برای همه ما، برای همه ما، ما احتیاج به بلد داریم. یه ضرب المثل انگلیسی هست عالیه، این میگه never too old to learn and never too late to turn. اینا من خیلی خوشم اومد. هیچ من ظرفیت سنی نداریم اینجا که من بگم مثلا چون 35 سال الان من در این فضا هستم دیگه چیزی نیست بخوام یاد بگیرم. راستش من تازه دارم یاد میگیرم و تازه دارم میفهمم که نمیفهمم، یعنی بعد این همه سال. خب اگه کتاب امثال سلیمان هم نگاه کنیم، میگه وقتی میرسه به باب 30 اعتراف عجیبی میکنه. حالا نمیخوام اونو اشاره کنم، فقط میخوام بگم میگه که من وحشیم. یعنی جالبه، کسی که شما فکر کنید وقتی میرسه باب 30 مغزش باید منفجر بشه دیگه، این همه معرفت کسب کرده، نه، تازه فهمیده که نمیفهمه و برای همین خیلی مهمه که ما یه بلد راه داشته باشیم. یه نکته میخوام اینجا راجع به این که ما آیا واقعا این بلدی رو این درست انجام میدیم یا نه من بگم. و اون کلمه دیگه ای هست که اونم جدید یاد گرفتم راستش، ولی شما میدونید اینجا وقتی برید موزه یا برید تو این کلیساهای بزرگ از این کاتدرالا، راهنمایانی هستن. میدونید به اونا چی میگن؟ نمیدونم شنیدید یا نه. به اونا میگن دوسنت، او به اون راهنمایان. و دوسنت، من میخوام بگم بلد یه دوسنت. حالا چرا؟ چه کاری باید بکنه؟ شما وقتی میری یه موزه و وارد که میشی، به عنوان چی وارد میشی؟ به عنوان یه رهگذر توریست. درسته؟ آدم وارد یه موزه میشه، توریست دیگه، خب ببینو بره اونجا. یه بلد درست، یه دوسنت کاری میکنه که توریست تبدیل به زائر بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میره و مثلا یه اثر هنری زیبایی رو میبینه، وقتی که این داره توضیحش میده، یه دفعه یه جایی از زندگی خودش با این توضیح یه گره میخوره. انگار داستانها با هم یه پیوندی رو چیه؟ یه پیوندی رو برقرار میکنن. و برای همین بسیار بسیار ضروریه که ما بدونیم که به عنوان بلد باید زائر تولید کنیم. توریست ها رو وقتی وارد این صحنه میشن، فقط میخوان ببینن اینجا چه خبره، کاری بکنیم که ببینن زندگیشون با آنچه که خدا برای اونها انجام داده و میخواد انجام بده یه پیوند عمیقی چیه، یه پیوند عمیقی بخوره. پس این اولیش. اما آخرین نکته ای که میخوام امروز بگم، اولا پس وجود بلد در زندگی ما، اشخاصی که این شکلی رو مدیریت بکنن، غیر قابل انکاره. و دوم، ابزاریه که بلدها برای شکل دادن خود ازش استفاده میکنن. با چی این شکل دادن خود؟ حداقل من به یکیش میخوام الان اشاره کنم که تو کتاب امثال سلیمان فت و فراوونه، و الان چند تا آیه میخوام با هم بگیریم. یک ابزاری هست غیر قابل جایگزین برای شکل دادن خود در کتاب امثال سلیمان، و در زبان عبری این به این میگن توخاخا. کاش که همه با هم بودیم، همه تون میتونستید اینو بگید، توخاخا. میدونید تو فارسی ترجمهش خیلی به نظرم ترجمه قشنگی شد، خیلی نزدیک به توخاخاست، توبیخ. بریم به امثال سلیمان، بریم به امثال سلیمان باب 15، بریم به امثال باب 15 آیات 31 و 32. امثال 15 ابزار شکل دادن خود، و با توضیح بدم منظور از توبیخ چیه. میگه امثال 15 31 و 32، آن که به توبیخ جانبخش گوش فرا میدهد در میان حکیمان ساکن خواهد شد. اگه حکمت رو بخوایم بگیم، اون شکل گرفتن خود و شکل دادن جهان خارج از خود هست. یعنی میگه چجوری این سکونت رخ میده؟ آن که به توبیخ جانبخش گوش فرا میده. اینجا هم گوش دادن فقط این نیست که فیزیکی بشنوی، گوش دادن یعنی توجه کردن همه جانبه. پس بعضی موقعی کسی حرف میزنه، شما با تمام وجود میخواد ببلعی اون چی که اون میخواد بگه چون برات مهمه. این نوع شنیدن اینجا مراده. آیه بعدیش، آن که تأدیب را ترک کند جان خیش را حقیر بشوند. جان معرف وجودم هست، نفش در عبری معرف تمامیت وجوده. میگه آن که تأدیب را ترک میکنه خودش رو حقیر میکنه. یعنی شما اگر فاصله بگیری از این، داری به خودت ظلم میکنی، خودتو داری از دست میدی. اما آن که پذیرای توبیخ باشد فهم را به دست میارد. ببینید توخاخا اولا این کلمه مؤنثه، اینو اولا در نظر بگیریم. این در عبری کلمه مؤنثه، یعنی از همه اول شما متوجه میشید که ما اینجا هرچی هم بخواد از جانب این بلد به کسی که میخواد در راه حرکت کنه گفته بشه، باید از چشمنداز ملایمی گفته بشه دیگه. نه این یه مرد مثلا نمیدونم خشمگینی که میخواد خودشو خالی کنه نیست، بلکه این حالت چیه؟ حالت ملایمی. توخاخا دعوا نیست، ترساندن دیگری هم نیست. شما تو کتاب امثال سلیمان هیچ جا نمیبینی که یه نفر باید یکی دیگه بترسه، بلکه میگه ترس خدا آغاز حکمته. ترس نسبت به کیه؟ ترس نسبت به خداست. من این تعریف رو برای تو خواه قائلم، یا برای تو بیم. نگاه همه جانبه از جانب بلد دیگه، از جانب اون را به راهی که شخص در پیش گرفته و تشخیص آن که کجا فریب خورده و کجا به دام افتاد. یادتون اون دوتا ضد ترکی گفتم با فریب و به دام افتادنه؟ فخاخا یعنی یه نفر بیاد به زندگی من یه نگاه همه جانبه بکنه و ببینه که من چه راهی رو در پیش گرفتم. این کلمه راه هم خیلی کلمه عمیقیه در این ادبیات. این راه فقط مسیری که من میرم نیست، بلکه خود منم هست. وقتی که تو امثال سلیمان باب 3 آیه 6 میگه در همه راه‌های خود او را بشناس، منظور این نیست در همه جایی که داری میری، فقط در همه چیزایی هم که داری میشی، در همه تبدیلای، در همه اتفاقاتی که بر تو هم داره رخ میده، باید خدا رو چیه بشناسی. حالا یه نفر که خدا رو میشناسه و دو تا پیرن بیشتر از من پاره کرده، بلد منه، تجربهش از من بیشتره، باید بتونی یه نگاه همه جانبه‌ای به زندگی من بندازه، ببینه من کجاها فریب خوردم، کجاها به دام افتادم، کجاها ضد طرح در زندگی من غالبه، و اونجا با شکیبایی یعنی با تحمل، با خودداری یعنی با خالی نکردن آنی خودش، و مهمتر از همه با محبت منو آگاه بسازه، برای اینکه بتونم از ضد طرح، از این فضای خرابی درون که به خرابی بیرونم ختم میشه، خارج بشم و دوباره در اراده خدا چیه، در اراده خدا قرار بگیرم. دو تا آیه دیگه هم براتون میخونم. باب 10 آیه 17 در همین امثال سلیمان 10:17 میگه آن که به تعدیب گوش میسپارد در راه حیات است، اما آن که توبیخ را ترک میگوید گمراهی به بار میآورد. یعنی گم میشی. ببینید همونطور که وجود بلد ضروریه، وجود بلدی که تو خاخا رو به کار میبره در زندگی ما هم چیه؟ در زندگی ما ضروریه. و با این آیات تموم میکنم. باب 9 آیات 8 و 9 میگه تمسخرگر را توبیخ مکن مبادا از تو نفرت کند، حکیم را توبیخ کن که تو را دوست خواهد داشت. درست برعکس، به جایی که نفرت بگیره، به جایی که ناراحت بشه، وقتی میاد به من میگه که افشین اینجا فریب خوردی، اینجا به دام افتادی، اینجا خارج شدی از اون مسیری که باید در شرکت میکردی، من به جایی که ناراحت بشم باید اتفاقا چی بکنم؟ باید تشکرم بکنم، سپاسگزاریم بکنم. حکیم را بیاموز که حکیمتر خواهد شد، پارسا را تعلیم ده که آموخته هایش چیه افزون خواهد شد. عزیزان، امثال سلیمان با هدف شکل‌گیری خود همونطور که گفتم شروع میشه و با بلوغ خود به پایان میرسه. سوال مهم این نیست که ما داریم چی کار میکنیم، سوال مهم اینه که ما داریم چی میشیم. و دعوت حکمت از ما اینه، دعوت اون جهان درون خدا، دعوت خدا از ما اینه که بذار من تو رو تبدیل کنم به اون کسی که خواست و آرزوی خداست. امثال سلیمان 8:17 فکر میکنم نقطه پایان خوبی برای صحبتهای من. آنان را که دوستم میدارند دوست میدارند و آنان که مرا به جد بجویند میابند. لطفا سرهای خود رو خم کرده دعا کن. عزیزان، من و شما داریم تبدیل به چی میشیم؟ خداوند دعا میکنم که به هر یک از ما در این مسیر، در این مسیر پر از مخاطره، در این مسیر پر از خطر، خداوند تو بلدان راه ببخشی خداوند، که در ما شور پیروی از تو رو ایجاد بکنم خداوند. و خداوند به همه ما دلهایی ببخشی که زمانی که میشنویم خداوند آنچه که نباید باشیم، آنجا که نباید بریم، خداوند با دلی پذیرا اون رو قبول کنیم. امسال خداوند ما رو به طرز جدیدی شکل در نام مقدس عیسی مسیح.